هواداران هم پرشور هستن امروز بسیار در ورزشگاه منتظر شوت داور مسابقه هست. میخوام سلطنت نوروزی شوتش رو میزنه، یک شوت بلند و شوتی که به آرامی به بیرون میره از کنار دروازه زهرا خاجوی و داور بازی متوقف میکنه در این لحظه بازی رو. دروازه‌بان هم به جلو اومده. حالا سوت پایان این دیدار با نتیجه 1-0 به نفع تیم بلاروس. ممنونم که شنونده گزارش بازی بلاروس و ایران بودید. آرزوی موفقیت میکنم برای تیم ملی کشورمون و در ادامه با شما همراه خواهم.
متشکرم از شما خانم گودرزی. اول از همه که به گل این مسابقه رو چه کسی زد؟ چه دقیقه ای؟
آلکوویک 30 دقیقه از نیمه اول این دیدار گذشته بود. یا شما 20 تیم بلاروس که گل اول رو برای این تیم به ثمر رسوند.
و استقبال چطور بود؟ استقبال هواداران؟
استقبال هواداران اما خب با توجه به اینکه روز تعطیل نبود و بازی صبح شروع شده بود اونقدری که باید شاید نیامده بودن، اما تشویق های همین تعداد کم هم بسیار پرشور بود و کمک کرد به تیممون.
اشاره کردید که بازی بعدیمون هم ان شاء الله 14 اسفند، درسته؟
بله 14 اسفند ما دوباره مقابل بلاروس بازی دیگه داریم.
خانم های علاقمند میتونن در واقع برن این بازی رو از نزدیک تماشا کنن و حمایت هم بکنن تیم ملی فوتبال کشورمون در بخش بانوان رو. خیلی ممنونم، گزارش بسیار خوبی انجام دادید و ما فکر میکنم یه اتفاق خیلی خوب هست هم برای مخاطبان رادیو ورزش هم برای بانوان علاقمند به فوتبال که یه گزارشگر خیلی خوبه به مجموعه گزارشگران رادیو ورزش اضافه شده. متشکرم از شما خانم گودرزی، ان شاء الله موفق باشید. زنده باشید، خداحافظتون باشه. اما بریم به سراغ امید فراغت و سوژه امروزش.
شنوندگان عزیز، ورزشکارای کشور و به ویژه کسانی که ملی پوش بودن و یا الان هم هستن باید یاد بگیرن که شأن و شأن یک جایگاه رو رعایت کنن. این که فکر کنن چون مورد توجه بخشی از نوجوانا و جوانای جامعه شدن تافته جدا بافته هستن و میتونن هر گفتار و رفتار خارج از ادب و عرفی رو انجام بدن دوچار خطای شناختی شدن. حکایت ادب مرد به از دولت اوست میتونه مصداقی باشه برای ارزیابی ورزشکارا و ملی پوشا. نکته مهم اینه که ملی پوشا باید بدونن که بیشتر در ترازوی توجه چه قشری هستن. متاسفانه گاه در جوامع کمتر توسعه یافته ادبیات زیستی دچار وارونگی میشه و قواره آدمها بر اساس معیارهای مندرآوردی ارزیابی میشه و به همین دلیل میدان مغناطیسی کاذب ایجاد میشه و نرخ‌های غیر واقعی مشتری‌های غیر واقعی پیدا میکنه و در نقطه‌ای از زمان و مکان ورزشکار و طرفدار هر دو متوجه اشتباهات شناختیشون میشن. اینکه ورزشکاری قوه اندیشش تبدیل به مشت و لگد بشه و نتونه خودش رو کنترل کنه، آیا چنین افرادی میتونن برای قشر نوجوان و جوان قابل اعتماد باشن؟ ضرب المثل معرفت به خوشگلی نیست میتونه مصداقی باشه برای کسایی که فریب عنوان و عناوین و ظاهر رو میخورن. برخی روانشناسا اعتقاد دارن که از نشانه های گفتاری و رفتاری میشه به شخصیت یک نفر پی برد و مهمتر این که به تحلیل تقریب به واقعیتی از عقبه فرهنگی و تربیتی رسید. دنیای جدید دنیای ادب و گفتگوست. شاخشونه کشیدن ها از ترس و ضعفه و برای اینکه اون ترس رو بپوشونن حالت تهاجمی میگیرن. سیاست‌های کلی اصحاب رسانه باید بر پایه خرد محوری و احیای اصالت و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی باشه. فرهنگی که جواب های هوی نیست، فرهنگی که بی‌ادبی رو با ادب پاسخ بده، فرهنگی که باعث رشد و ارتقای مادی و معنوی میشه. بارها شنیدید و خوندید که دانایی توانایی میاره، بنابراین دانایی باعث میشه که تحت تأثیر جاذبه ها، مغناطیس ها و تبلیغات قرار نگیریم. دانایی و آگاهی باعث میشه هر اشتباهی رو درست ندونیم. دانایی و آگاهی باعث میشه از هر ورزشکاری به اندازه قواره شخصیتیش انتظار داشته باشیم. دانایی و آگاهی باعث میشه که از ادب و گفتگو به جای زد و خورد استفاده کنیم. وزارت ورزش جوانان باید به فدراسیون‌ها تفهیم موقعیت کنه که اگر ورزشکاری نمیتونه آداب و حقوق شهروندی رو رعایت کنه، باید از موقعیت‌های اجتماعی دور نگه داشته باشه. کسی که حقوق شهروندی نمیدونه، یعنی ادب زیست اجتماعی رو هنوز یاد نگرفته و باید تحت تربیت آموزش رفتارهای اجتماعی قرار بگیره. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
فکر کنم تیتر روزنامه خراسان ورزشی بود، تیتر یک روزنامه خراسان ورزشی، فکر می‌کنم که از جذاب‌ترین تیترایی بود که من حداقل تو این چند روز اخیر دیده بودم. تیترم این بود: خشم و هیاهو. دقیقاً مصداق اون چیزی که داره این روزها توی فوتبال ما اتفاق میافته، یا توسط فوتبالی‌های ما اتفاق میافته، لزوماً توی خود فضای فوتبال هم نیست. آقایون یه خورده در واقع این گستره رو وسیع‌تر کردن، رفتن در بخشای بیرون از فوتبال هم یه کارایی میکنن که اصلا انتظار نداریم و اتفاقا آمیخته شده با دو موضوع: خشم و هیاهو. اگه از چهارشنبه تا جمعه، یعنی دیروز، وبسایت های ورزشی و صفحات هواداری مربوط به باشگاه های حالا پرطرفدار رو یه ملاحظه کرده باشید، میبینید که مجموعه ای از اظهار نظرها یا اصطلاحاً کامنت های ضد و نقیضی وجود داره که هواداران تیم های استقلال و پرسپولیس یکدیگر رو در واقع به شکلی به بی اخلاقی متهم میکنن. آغاز متفاوت آخر هفته طرفداران فوتبال در کشور ما به یه خبر ناگهانی و چند خطی برمیگشت، خبری که درگیری شدید و فیزیکی بین علیرضا حقیقی و علی خطیر رو روایت میکرد. علی خطیر معاون باشگاه استقلال و علیرضا حقیقی هم که ملی پوش سابق فوتبالمون که برای رسیدن به وضعیت جسمانی مادرش به تهران بازگشته بوده، توی ورزشگاه انقلاب یا مجموعه ورزشی انقلاب داشته فعالیت میکرده، تمرینات خودش رو پیگیری میکرد. یه مشاجره لفظی در اون ماجرا اتفاق میفته، نهایتاً دوستان با ضرب و شتم از خجالت همدیگه در میان و منجر میشه به شکستن بینی آقای خطیر. آقای حقیقی اعلام میکنه و ادعا میکنه که به او فحاشی شده و این هم پاسخ به فحاشی بوده. اینو بذارید کنار، یه ویدئو منتشر میشه از محل اقامت تیم فوتبال استقلال، هتلی که درش حضور داشتن. بازیکن‌ها دارن دونه به دونه بیرون میان، همه هوادارا دور اونها رو گرفتن، یه دیواری از آدم‌ها اونجا ایجاد شده. یکی از هوادارها احساس میکنه که مثلا بیاد با محبت بیشتر ابراز علاقه بکنه، دست خودش رو به موی گادوین منشا، ستاره سابق پرسپولیس و امروز استقلال، میگیره و موی او رو میکشه و همین هم منجر میشه به واکنش بسیار تند. این که حالا آیا این رفتار اصطلاحاً توی زبان انگلیسی میگن تاچ، کار درستی بوده؟ چون توی خیلی از فرهنگ‌ها نسبت به این موضوع افراد حساس هستن، هر گونه تماس لمسی افراد در بسیاری از فرهنگ‌ها مذموم هست و مورد نکوهش و افراد به شدت نسبت به اون احساس بدی بهشون دست میده، اون رو تجاوز به حریم خودشون در نظر میگیرن. و آیا این کار درست بوده یا نادرست، بحث مجزایی است. اما عکس العملی هم که از منشا میبینیم، شاید یه خورده نه، خیلی فراتر از اون چیزی بودی که انتظار میرفت. این ماجرا یه بخش دیگه هست. یک ویدئو رو یکی از فوتبالیست های سابق و ستاره هایی که به هر حال همچنان محبوبیت خودش رو در جهان که نه در واقع ورزش فوتبال ما داره، یعنی فرهاد مجیدی منتشر میکنه. از یک گفتگوی همراه با مشاجره لفظی با یک پلیس راهنمایی و رانندگی که در واقع مدعی بوده که پلیس احترام او را نگه نداشته و بعد مسئولان در واقع پلیس راهنمایی و رانندگی میان پاسخهایی رو میدن در مورد اینکه سرعت ایشون از حد مجاز بالاتر بوده و حاشیه‌هایی که از این بابت هم به دست اومد و به وجود اومد. قبل از این هم نگاه بکنیم، ما نمونه های دیگری هم سراغ داریم، درگیری بین یکی از مربیان فوتبال ما با یکی از بازیکنان سابق و اتفاقا شاگردان سابق خودش، سیلی زدن یک مربی به صورت یک خبرنگار و خیلی از نمونه ها، بی احترامی یک خبرنگار به یک مربی و اینکه اون رو در واقع متهم میکنه که یک مربی که داره امروز در سطح یک فوتبال ما مربیگری میکنه متهم میشود به اینکه شما آلزایمر داری و اصلا نمیدونی داری چیکار میکنی، اصلا جات اینجا نیست و خیلی چیزای دیگه. چی میشه که فوتبال ما، نمیگیم ورزش ما، نه اینکه تو ورزش ما نباشه ها، اما فوتبال به عنوان ویترین ورزش ما حداقل توی این سالها تبدیل میشه به یک فضایی برای اینکه انواع و اقسام بی اخلاقی ها رو ما ببینیم. بی اخلاقی هایی که ما نمیگیم کدوم طرف ماجرا متهم اصلی است، اما این اتفاق داره هی تکرار میشه و این ماجرا توسط فوتبالی ها به فضای بیرون از مستطیل سبز هم داره کشیده میشه و تعدادش هم هی داره هر روز بیشتر از گذشته میشه. اول از همه شما شنونده های خوبمون پیامک بدید به 3306 و اگه دوست دارید تماس بگیرید و تحلیل کنید اتفاقات رو. ما موضعی راجع به افراد نداریم دوستان، ما داریم خبرها رو یه مرور میکنیم، بهش اشاره میکنیم و از شما میخواییم شما تحلیلتون رو بگید. شما برداشتتون چیست؟ آیا همه اینها یه اتفاق بوده؟ آیا همه اینها یه عاملی بوده که باعث شده در واقع یه اتفاق کاملا در واقع نادر شکل بگیره و دیگر هم نخواهد بود؟ یا فکر میکنید ماجرایی وسیع تر از اون چیزی هست که در قالب این 3-4 تا خبر هفته گذشته منتشر شد؟ هر نظری دارید به اون بگید. 220-213-87 220-213-88 و 3306 در اختیار شماست توی بخش دوم برنامه. ما تا آخر هفته قرار است این بحث رو پیگیری بکنیم. یه فاصله موسیقی بگیریم بریم به سراغ گفتگو. من ماجرای اول رو کامل توضیح دادم، بقیهش رو هم که شما میدونید، من نخواستم خیلی وارد جزئیاتش بشم. در مورد فرهاد مجیدی هم میدونید که به هر حال کسی که از حد در واقع معمول، ما سرعت مطمئنه درون شهرمون یعنی تو همین تهران 80 کیلومتر بیشتر نیست، وقتی شد 130 تا یعنی 50 کیلومتر شما دارید اضافه میدید. تا یه اندازه ای در واقع پلیس این رو میگذاره به حساب بی توجهی شما، یا مثلا حالا لحظه ای تحت تاثیر فضا و جو قرار گرفتید، از اون که بیشتر میشه این حساسیت به وجود میاد که در واقع ممکن هست که در واقع اون فرد از حالت عادی خودش خارج بشه. پلیس از راههایی که میدونه ممکنه مثلا یک تست خاصی انجام بده که در واقع آمادگی ذهنی و حتی عقلی او رو تایید بکنه و اینکه احیانا شرایط نامتعادلی نداشته باشه. دوستان اشاره میکنن توی بعضی از در واقع بزرگراه‌ها تو تهران 90 کیلومتر هم هست. بله بین 80 تا 90 هست، من اینو تصحیحش کنم، اما بیشتر از 90 تا نیست. توی در واقع آزادراه‌های ما هم 100 کیلومتر حد اکثر هست. توی حداقل بیشتر آزادراه‌های ما اینطور است، ممکنه یه جاهایی به 120 برسه اما بیشتر 100 کیلومتر. حداقل آزادراه‌های منتهی به تهران 100 شما من تایید می‌کنم. حالا بریم به سراغ گفتگومون. تا لحظات دیگر قرار هست که آقای دکتر مجددین مستعان به جمع ما اضافه بشوند، هنوز اضافه نشدن، میخوایم باشون صحبت بکنیم. شما هم نظراتون رو بگید، پیامک هم بدید، نگید چرا نمیدونم یه ماجرا رو کامل توضیح دادید دیگری رو نه. ما بحثمون خیلی حالا راجع به جزئیات نیست، راجع به اون اتفاقی که داره شکل میگیره، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ ما رو بذارید کنار، خودتون میدونید داستان چیه. حالا بگید که فکر میکنید این ماجرا، این ماجراها ماجراهایی کاملا نادر بوده و دیگه تکرار نمیشه، یا سه تا اتفاق در یک بازه زمانی کمتر از دو سه روزه میتونه یک زنگ خطر باشه. خب دکتر مستعان رو ما انشالله در ادامه خواهیم داشت، در طول هفته خدمتشون انشالله سعی میکنیم باشیم. اما احسان محمدی، یعنی اصطلاحاً میگن دقیقا در رده کار احسان اینجور حاشیه ها و اینجور جذابیت هایی که به شکلی به هر حال به ورزش ارتباط پیدا میکنه، شما هم پیامکاتون رو بدید. احسان هم هر چی گفت اعتقاد داشتید که حرفش یا درسته یا نادرسته، میتونید راجبش اظهار نظر بکنید. احسان دیگه خودش میدونه باید چجوری در واقع مدیریت بکنه بحث رو. آقای احسان محمدی سلام به شما، روز بخیر.
سلام محمد جان، خیلی خوشحالم که صدات رو میشنوم، روز تو و همه شنونده های وفادارتون هم به خیر و شادی.
احوال شما چطوره؟
خوب، عالی.
روبراهید؟
الحمدلله. بوی بهار میاد.
بوی بهار میاد، اما با این جر و بحثا و دعوایی که دارن را میندازن یه خورده دارن بهار رو پیشاپیش تلخ میکنن به کاممون. نظرتون چیه؟
نظر من اینه که ما یه وقتایی همه تلاشمون رو میکردیم که مردم برن ورزشگاه یا تنور فوتبال داغ بشه، الان به نظر اونقدر داغ شده که داره همه رو میسوزونه تو این زمستون.
دقیقاً اینم یه نکته هست که واقعا جای تأمل داره. احسان جان، یه سوال رو از مخاطبانمون، از همراهان برنامه فرهنگ و ورزش من پرسیدم، گفتم که ارزیابیتون از این اتفاقات چیه؟ فکر میکنید اینها یه حادثه بوده یا یه اتفاق نادر بوده که ممکنه یه بار بیفته و دیگه نیفته، یا اینکه در یه بازه زمانی دو سه روزه سه تا اتفاق عجیب و غریب میتونه زنگ خطر باشه؟ یه چیز هم من بگم بعد شما پاسخ بده. دوستان، بحث ما آبی و قرمز نیست، اسما رو بذارید کنار. این اتفاقات افتاده، اصلا بگید فرهاد مجیدی نبود، مثلا نمیدونم خدمت شما عرض کنم که سید جلال حسینی بود، هر کسی ممکنه باشه. ما بحثمون اسم نیست، ما داریم میگیم این اتفاقات توی بازه زمانی کوتاهی افتاده. ارزیابیتون چیه؟ اسما رو بذارید کنار، آبی قرمزش نکنید، اینجوری ما به جواب نمیرسیم. احسان جان خدمت شما هستم.
محمد، واقعیت اینه که در هر کشوری خط قرمز اصلی قانونه و این خطر که هر کسی در یک جایگاهی قرار گرفت به خودش اجازه بده این قانون رو بشکنه و خودش رو فراتر از قانون بدونه، اون موقع احساس خطر میکنیم. الان موضوع فرهاد مجیدی خب سوژه شده، اما برای ما که خب خبرها رو دنبال میکنیم، قبلا هم اتفاقات دیگه اتفاقا در حوزه های دیگه هم رخ داده.
درسته.
فراموش نکردید که در یکی از این شهرها پای پرواز به خاطر یک مقام، یک مسئول فکر کنم نماینده مردم یک شهر بود، هواپیما رو متوقف کردن که ایشون سوار شه.
درسته.
خب این هم از اون کارهای غیر قانونی هست. یعنی این ماجرا که اشاره درستی هم میکنی، موضوع اصلا فرهاد مجیدی نیست. من سریع هم همیشه حرف میزنم و تو هم میدونی من پرسپولیسی هستم و همیشه افسوس میخوردم که چرا فرهاد مجیدی برای پرسپولیس بازی نکرده. بله. همیشه هم بازیش رو دوست داشتم و به نظرم از کسایی بود که برای سالها فوتبال رو لذت بخش کرد. اما الان اصلا چون ما در این جایگاه نیستیم که بخوام قضاوت کنیم که حق با چه کسی هست و بهتر اجازه بدیم مراحل قانونیش طی بشه، این موضوع که افراد، هر کسی در هر جایگاهی به خودش اجازه بده به واسطه پشتوانه اجتماعی که داره خطوط قانونی رو جابجا کنه، عقب‌تر یا جلوتر ببره، میخواد نماینده مجلس باشه، وزیر باشه، ورزشکار باشه، بازیگر سینما باشه، این اون خطر هست. چون اون موقع افراد با توجه به زور بازوشون میتونن خط قانونی رو جابجا کنن. من یاد سعدی میفتم که 700 سال پیش فرمود که هر که را زر در ترازوست زور در بازوست.
بله.
این خطرناکه و درسته. این نگرانی که شما دارید من میدونم دغدغتون فرهنگیه، وگرنه خب همین موضوعی که برای حقیقی هم رخ داد که فرقی میکنه، فکر کنیم این اتفاق برعکس رخ میداد.
کاملا درسته، دقیقاً همین بحث ما اینجا دیگه آبی و قرمز، اتفاقا یه دونه از این ور یه دونه از اون ور، یعنی دوستان دیگه نمیتونن بگن که مثلا حالا ما داریم طرفداری از یک فرد خاص میکنیم. شما اشاره کردید به ماجرای یک نماینده مجلس، واقعا همینه. ما توی مقطعی هم داشتیم که حتی یه نماینده هم همین برخورد رو با یک پلیس راهنمای رانندگی انجام میده و پلیس راهنمای رانندگی در واقع اونجا خیلی مظلوم هم واقع شد و اتفاقا هم مجموعه پلیس حمایت کرد از نیروی خودش و گفت کار غیر اخلاقی بوده.
الان هم بعضی از هواداره استقرار رو من دیدم که گفتن اگر این اتفاق واقعا اینجوری رخ داده که آقای مجیدی مقاومتی کرده یا پرخاشی کرده یا سعی کرده قانون رو بشکنه، این رفتارش رو ما نمیپذیریم. این اون تکامل و رشدی هست که همه ما در جامعه بهش امیدواریم. به جایی برسیم که در این حالی که آدم‌ها رو دوست داریم، عاشقشون هستیم، بپذیریم اگر یک وقتی قانونی رو شکوندن، مقابل قانون مسئول هستن. و یادمون نره اگر ما مأموران حافظ نظم کشور رو در هر جا هست حرمتشون رو نگه نداریم، نباید انتظار نظم و رعایت قانون در جامعه رو داشته باشیم. حرمت مأمور باید رعایت بشه و از اون برم مأمورین هم باید بدونن که اونها هم یک مرزی دارن به اسم قانون و رفتار قانون مدارانه. به همین خاطر میگم اجازه بدیم این موضوع در روال قانونیش طی بشه، چه بسا چون ما اطلاع نداریم، چه بسا اون مأمور تخلف گفتاری مثلا داشته که نباید داشت. اما حرف من و شما یکی هست که مجموعه رفتارها از طرف هر کسی رخ بده، اگه قرار باشه قانون رو به مخاطره بندازه و این به یک بدعت تبدیل بشه، بعد مجموعه از این رفتارها شبکه‌ای رخ میده که اون موقع نظم از بین میره و حرمت قانون زیر پا گذاشته میشه که هیچ کدومون موافقش نیستیم.
خب یکی از دوستان که من رو به پرسپولیسی بودن هم متهم کردن و اتفاقا بنده پرسپولیسی هم نیستم، گفتن مجری پرسپولیسی فرق مو کشیدن با دست کشیدن یکی نیست. من با شما موافقم دوست عزیزم. منم عرض کردم توی بسیاری از فرهنگ ها ما یه واژه‌ای داریم به نام تاچ که هر گونه دست زدن به افراد بدون اجازه اونها تجاوز به حریمشون محسوب می شود و اون فرد نسبت به این رفتار ممکنه واکنش حتی قانونی انجام بده. یعنی شما حق ندارید به دیگران دست بزنید بدون اجازه اونها. من اینو با شما موافقم دوست گرامی، منم اشاره کردم. اما این رو چی؟ ما اینجا قانون نداریم برای اینکه بگیم آقا شما اگر می‌خوای در واقع علاقه خودت رو نشون بدی نباید مثلا فلان رفتار رو انجام بدی، یا برای چی موی اون رو کشیدی؟ توی چنین شرایطی چطور ما یک درک متقابل انجام بدیم؟ ما یک فردی رو از یک فرهنگ دیگری میاریم در کشورمون به خدمت می‌گیریم برای حضور در فوتبال و کمک به فوتبال یه باشگاه پرسپولیس، حالا امروز هم استقلال، و بعد با یه همچین صحنه‌ای روبرو میشیم. منشا شاید یه واکنش متناسب با اون رفتار انجام نداده، یه خورده تندتر پیش اومده، اما او شروع کننده این ماجرا هم نبوده.
محمد، ما یک بحثی داریم به اسم حفظ حریم شخصی حتی به صورت فیزیکی. میبینید مثلا در شرق آسیا افراد موقعی که به هم میرسن انقدر فاصله شون با هم زیاده که میتونن هر دو نفر سرشون رو خم کنن بدون اینکه سرشون به هم دیگه بخوره. یعنی در یک کشورهای این فاصله نزدیکتر، افراد مثل ما ایرانی ها که خب تنگ هم رو در آغوش میگیری مثلا، در یک کشورهای دیگه دست میدن و فاصله شون رو حفظ میکنن. واقعیت اینه که سخته و من داشتم فکر میکردم اگه این رفتار با بازیکنان ژاپنی صورت میگرفت چی؟ اینکه شروع کننده این ماجرا چه کسی هست یک داستان هست، اینکه منجا هم این کار رو کرده و هر کدومش قابل نقده. اما ما مشابه همین رفتار رو چند وقت پیش با علی کریمی از توی چند خبرنگار داشتیم که ایشون رو خارج از میکزون دنبال میکردن، هی اصرار میکردن و نزدیک بود اونجا بازم از این کنش ها و تنش ها رخ بده. یه موضوعی فراموش شده، جایگاه ها هست. نه هوادار میدونه که جایگاهش کجاست و حق نداره موی یک نفر رو بکشه، نه خبرنگارها بعضی وقت میدونن که هر جایی حق پرسیدن سوال رو ندارن، نه بعضی وقت فوتبالیست های ما یا ورزشکار های ما یا سلبریتی های ما میدونن که هر حرفی رو هر جایی نباید زد. یعنی وقتی شما یک فوتبالیست هستید لزوماً شاید اینقدر سواد ندارید که شما بخواید در حوزه دیپلماتیک یا امور بین الملل اظهار نظر بکنید. وقتی فاصله ها و جایگاه هامون رو نمیدونیم و میشکنیم، اون موقع استکاک هامون زیاد میشه و از این اتفاقات پیش میاد که هیچ کس خوشحال نیست.
درسته. و یه نکته دیگه، خب یه ضلع چهارم همین ماجراهای اخیر داشت. البته ما به نام فرد هیچ کاری نداریم، اما یه اتفاقی افتاد که به هر حال یک فردی از فضای ورزش بهره گرفت، به یک جایگاهی رسید و بعد تخلفات او داره در واقع یکی بعد از دیگری هم بهش پرداخته میشه. ما چون هنوز در واقع تایید نشده به صورت رسمی ماجرا، خیلی نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، اما این فضای ورزش انگار فضایی داره میشه که از خود ورزش بیشتر داره فاصله میگیره و به سمت مواردی غیر ورزشی داره سوق پیدا میکنه.
وقتی ما بارها صحبت میکنیم که اگر حساب و کتاب باشگاه ها مشخص نباشه، اگر به طرف خصوصی سازی پیش نریم که افراد مجبور بشن برای هر آورده و هر هزینه ای حساب پس بدن به هوادار، به کسایی که عضو مجمع هستن، به هیئت رئیسه، اون وقت از این اتفاقات میفته. افرادی میان، هر کسی به نیتی، یک کسی اسمشو میذاره عشق، یک کسی اسمشو میذاره سرمایه گذاری دراز مدت برای فتح کرسی، یک کسی میخواد از سکوی ورزش بپره بره نماینده مجلس بشه یا وزیر بشه یا هر کسی دیگه. میدونی اینا گپ هایی هستن که در لابلای اتفاقا وجود دارن و افرادی که تیزهوش هستن یا به هر حال زیرکی های خودشون رو دارن، این رو ارزش گذاری اخلاقی نمی کنم، زرنگ هستن به گفته عامه جامعه، اون وقت اینا میتونن میوه های خودشون رو بچینن از این باغ. متاسفانه ما الان فقط اسمی از یک نفر میبریم، اما کسانی که اسمشون نمیبریم و همه میدونن، اما خیلی هامون میدونیم کسای دیگه هم هستن با عناوین مختلف دارن همین نقش رو بازی میکنن و باید منتظر مون که ببینیم که تشت اونها از بام پایین میفته.
این هم نکته بسیار به جایی بود که شما گفتیم. متشکرم از احسان عزیز. ما چون پیامک خیلی داریم مجبورم بخوره زودتر با شما خداحافظی بکنیم، اما ما این بحث رو در طول این هفته داریم. پیام ها خیلی جالبه، یعنی حالا دوستان که خیلی علیه من واکنش که در واقع دارن نشون میدن که واقعا ما تو این قضیه هیچ نقشی نداشتیم، نه ما سرعت زیاد رفتیم، نه موی کسی رو کشیدیم، نه احیانا پولی رو ما بردیم و چیزهای دیگه، ولی در اصل ما داریم اینو موارد میپردازیم.
من یه دکتر کوچا بگم، شما الان دارید در دفاع از حرمت قانون
دقیقاً همین موضوع بحث ما
میزنی. هر کسی اگه الان داره به خاطر تعصب و عشق باشگاهیش اصرار میکنه حرف خودش رو بالاتر بنشونه، اون داره کمک میکنه به عقب نشستن قانون و چه بسا و روز بعدی اتفاقی بیفته که خودش پشیمون بشه و تیمش ضرر کنه.
کاملا درسته. متشکرم احسان محمدی از شما.
خواهش میکنم. خدا خوشت و پناه شما.
زنده باشید. همشون خب بذارید پیام های شما رو بخونم. من سعی میکنم بخش قابل توجهی از پیام های قابل خواندن رو بخونم، یعنی سعی میکنم در واقع یک طرف هم به قاضی نریم. 912-2514 از سعید زنگنه گفتن که آقای درخشنده، یک بار همیلتون راننده معروف جهان سرعت غیر مجاز میرفته، 6 ماه ممنوع شده بود از رانندگی. قانون خوبه اما باید برای همه اجرا بشه. عنایتی از مشهد گفته که به نظر من این اتفاقا همیشه میفته، حالا این 3 مورد رسانه‌ای شده، این موارد اول و آخرش هم نیست. اینم نکته کاملا به جای هست. گفتن همه برمیگرده به فرهنگ ما که ظرفیت اینجوری شکل گرفته توی کشور ما، این دست اتفاقات برمیگرده. اتفاقا به ورزشکاران فقط محدود نیست و شامل اکثر افراد و اقشار در جامعه هم هست. سفری برای ما پیامک داده، گفته رسانه‌ها دیگه خیلی بزرگش میکنن، الان 2 روز رادیو ورزش داره راجع به فراد مجیدی صحبت میکنه، اینو نظرشونه دیگه. گفتن در مورد موضوع برنامه‌تون، این ناهنجاری‌ها ادامه دار خواهد بود، تمومی نداره، چون نه تنها ورزشکارا بلکه ستاره‌های دیگه ما هم از این دست کارا میکنن، البته نه همه، چون گاهی یادشون میره چه جایگاهی تو اجتماع دارن و چه مسئولیت‌های اجتماعی دارن. همون موضوعی که ما این هفته داریم راجعش حرف می‌زنیم. سعید نیکبین از تالش این پیام رو فرستاده، گفتن به نظرم اگه قانون برای همه مساوی بود و فقط برای قشر خاص نبود اونجوری نمیشد. قانون فقط برای قشر ضعیف مردمه، دشتیان از فارس. اتفاقا چون قانون برای قشر ضعیف مردم نیست، این دست اعتراض رو داریم میبینیم. اگه اون فردی که خودش رو چهره میبینه، خودش رو در قبال قانون مثل بقیه افراد بداند، نباید این واکنش های عجیب و غریب رو نشون بده. این منظور من فرهاد مجیدی صرفا نیست و نگید الان دوباره آبی و قرمز کرد، ماجرا کلیست در مورد هر فردی، حتی همون نماینده مجلسی که اون برخورد رو مقابل یک مأمور در واقع پلیس راهنمای رانندگی انجام میده. گفتن که به نظر من این اتفاقات به خاطر مدیریت نامناسب ورزش هست و اینکه آبروی ورزش رو حتی ممکنه زیر سوال ببره این رفتارها. آقای داوود عربگل از قم این پیام رو فرستاده، گفتن امیدوارم فدراسیون همانند ماجرای آقای اسمشون رو نمیگم که 9 ماه محروم هست قاطع عمل کرد، در این زمینه هم همینطور باشه، وگرنه مطمئن باشید این گونه رفتارهای زشت باعث عادت و تکرار میشه. آقای علی شیرنژاد گفتن فدراسیون هم نباید تبعیض قائل بشه. گفتن که بهزاد زاره از تهران، در مورد منشا من بودم، من یه فولادی متعصبم، اون آقا به منشا دست زد و بعد هم موهاشو کشید. خب اینم به هر حال موضوعی هست که وقتی شما جنبه‌های مختلفو ندونی ممکن هست که نظر دیگری داشته باشی. گفتن نداشتن فرهنگ معروف بودن و نداشتن ظرفیت لازم، در کنارش عدم اجرای قانون در مورد این افراده. آقای دکتر صباحی این پیام رو برای ما فرستادن. متشکرم که انقدر خوب توی این بحث شرکت کردید، از اونایی هم که به ما انتقاد کردید یه جایی هم تند رفتید باز هم ممنونیم. فردا و دیگر روزهای این هفته هم این بحث رو پیگیری می‌کنیم. یه خورده با سعی صدر بیشتر توی این بحث شرکت کنید. احساسی هم حرف نزنیم. بیاییم ببینیم آقا اگه مثلا به جای فرهاد مجیدی جلال حسینی بود، علیرضا بیرانوند بود، به جای مثلا نمیدونم علیرضا حقیقی، مهدی رحمتی بود، اون موقع ما واکنشمون چی بود؟ آیا همین حرفا رو میزنیم یا احساس میکنیم که اگر قانون هست باید اجرا بشه، حتی برای محبوب ترین بازیکنانی که ما در تاریخ فوتبال خودمون دیدیم و ممکنه ببینیم. متشکرم از همه شما عزیزان، براتون بهترین ها رو آرزومندم. امیدوارم که این بحثو پسندیده باشید. خداحافظ.
ساعت 13:30 دقیقه فرهنگ و ورزش تقدیمتون شد که امیدوارم مورد قبولتون قرار گرفته باشه و ما آخرین برنامه این بخش یک فنجان چای داغ تقدیم شما.